بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین. بدون فرارسیدن ایام فاطمیه و اینکه فردا مصادف هست با سالروز در واقع شهادت اون حضرت به روایت 75 روز رو به محضر مولایمون حضرت اباصالح المهدی تسلیت عرض میکنیم. حالا انشاءالله فردا شب رو اختصاص میدیم به حضرت و نکات در پیرامون برحال زندگانی حضرت انشاءالله. و اما امروز هم که گذشت مصادف بود با 29 بهمن و سال روز در واقع پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامیمون، امیدواریم که خدای سبحان توفیق حفظ و نگهداری از دستاوردهای اون رو به همه ما عطا بکند. و یه دعا رو من میخوام عرض بکنم و که انشالله همیشه این دعا رو داشته باشیم و این که اللهم اشغل الظالمین بالظالمین و جعلنا بینهم سالمین غانمین. خدایا ظالمین رو به خودشون مشغول کن و ما رو در بین اونها سالم و غانم بهره ببریم، غنیمت ببریم انشاءالله قرار بدد. و امیدواریم خداوند این دعا رو مستجاب فرماد و شر دشمنان رو به خودشون برگردوند و اونها رو به خودشون مشغول بگرداند انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب بحث ما پیرامون سر قیام بود و در جلسات قبلمون آیات اول سوره مبارکه مدثر که در واقع اسراری از این قیام لله رو برای ما بیان کرده است خدمت شما مطرح کردیم. حالا اما باز به سراغ قرآن کریم بریم و سر دیگری رو از زبان قرآن کریم خدمت شما عرض بکنم که این سر هم بسیار عظیم و میباید به همه اینها واقعا انسان توجه بکند و امیدوارم این نکات ببینید در حقیقت دستورالعمل‌هایی است که باید وارد زندگی ما بشود و بتونیم اونها رو در زندگیمون انشاءالله به کار ببندیم. خب خدمت شما که هست یکی دیگه از این دستاوردها رو قرآن کریم در آیه 238 از سوره مبارکه بقره بیان می‌فرماید و آیه شریفه ابتدا با این عبارت هم ببینید آغاز می شود که اصلا مربوط به بحث نماز است. می فرماید حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطى و قوموا لله قانتین. دستور می فرماید حافظوا علی الصلوات، بر نمازهاتون محافظت داشته باشید. اینجا یه توضیح من عرض بکنم. ببینید محافظت، خب همطور که مستحضرید این که شخص نمازش ترک نمی کند اون که وظیفه است، میگن مؤمن میشه نمازش ترک بشود که در سوره مبارکه معارج ببینید در اونجا ابتدا می‌فرماد الذين هم على صلاتهم دائمون، اونهایی که بر نمازهاشون مداومت دارند. امام صادق فرمودن این مربوط به نافله هاست. بله مؤمن رو حال ممکنه نافله رو ممکن است مؤمن بخوند یا ممکن است نخوند، ولی قرآن میگه نه، اونهایی که بر نمازهای نافله مداومت دارند ترکشون نمی‌کنه. اما در چند آیه بعد فرماد والذین هم علی صلاتهم یحافظون، امام صادق فرمودن یعنی اونهایی که بر نمازهای واجبشون محافظت دارن، این که اول وقت خونده بشه بعد با آدابش، با شرائطش، با حضور قلب، اینا میشون محافظت. حالا اینجا قرآن فرمود حافظو علی الصلوات، بر نمازهاتون محافظت داشته باشید، بخصوص و صلات الوسطا، بخصوص نماز وسطا. حالا راجع به این که نماز وسطا کدام نماز هست یه اختلافه، اما اونی که تقریبا اتفاق هست این که مراد نماز ظهر است و حتی بعضی فهمان مقصود نافله نماز ظهر است. بعد موقع فهمات و قومو قیام کنید لله قانتی، قیام کنید، اولا قیام لله. اگر خاطر بالتون باشه در اون اوائل بحث قیام که مراتب قیام را عرض کردم، عرض کردیم یکی از اون مراتب قیام لله هست. حالا اون قیام بالله و اینها رو که اشاراتی خدمت شما داشتیم، بعد قومو لله قانتی، قیام لله داشته باشید، بعد این قیام شما میباد همراه با قنوت باشد. پس یکی از ثمرات قیام و یا اسرار قیام این است که انسان قانت بشود، با قنوت برسد. اگر قیام ما ثمرش قنوت شد، اون وقت قیام ما لله است. پس این قیام در نماز عرض کردیم که اولین واجب از واجبات نماز است، یعنی سالک به این سر عظیم توجه کند، این قیام من باید قیامی باشد که من رو قانت بگرداند و من به قنوت برسم. حالا معنای قنوت چی هست؟ انشاءالله در این سلسله مباحثمون عرض میکنیم خدمت شما. خب خدمت شما که عرض بشود، اما معنای قنوت رو حالا همینجا عرض بکنم تا بعد بریم انشاءالله نکات دیگریم. ببینید قنوت در لغت یکی به معنای انقیاد است، یعنی منقاد بودن، مطیع بودن. ببینید آقا منقاد به کی گفته می شود؟ انقیاد. گاهی اوقات شما ببینید یه دستور به انسان داده می شود، شما می رید دنبال فلسفه و نمی دارم سر اون، بعد می بینید خوب است می پذیرید، این انقیاد نیست. اما گاهی یه دستور به شما داده می شود، شما دیگه نمی دونید این دستور چه آثار، اصلا اثر براتون مهم نیست، حتی اگر اثر علیه شما هم داشته باشد، چون دستور اوست می پذیرید. این می شود انقیاد. میدید بارها عرض کردم، مثلا گاهی خود طرف میاد میگه آقا مثلا طلای زرد پوشیدنش چرا برای مرد حرام است، من میخوام بپوشم. بعد میاد میره دنبال یه سری مثال علمی، میفهمه این عوارض رو دارد، میگه پس نمیپوشم. خب این که انقیاد نیست، این که قنوت نیست. قنوت آن است که فرموده طلای زرد حرام، حرام دیگه سوال ندارد. مثل اون صحابی بزرگوار امام صادق، فنان خودت بندست توی این تنور، نگفت چرا. این انقیاد است، این قنوت است. پس این معنای قنوت که شد انقیاد. معنای دیگری که در لغت برای قیام گفته شده است به معنای تواضع است، و تواضع همطور که مستحضرید نقطه مقابلش تکبر است دیگه. قانت یعنی کسی که استکبار در برابر اون مولا ندارد. وقتی استکبار آمد میشه سرپیچی، میشه تکبر. پس اینم یه معنا. و معنای سومی که باز برای قنوت گفته شده است ذل است، یعنی شخص اون در واقع ابراز اون کوچکی. ببینید آقا انسان و بلکه جمیع مخلوقات در برابر حضرت حق تبارک و تعالی ما فقر محضیم و او غنای محض است. اگر انسان به این فقر محض بودن خودش توجه کند، یعنی فقری که فقر است، آقا فقر فقر دیگه درصد اینجا ندارد که این مال خودش باشد، من فقر محضم، پس هر چه هست اوست و از اوست. این توجه انسان رو به یک ظلمی کشاند. وقت ببینید امام سجاد میرد به سجده در کنار مثلا کعبه معظمه و اونقدر این ذکر رو تکرار میکند، الهی عبیدو که به فنائک فقیرو که به فنائک، ببینید فقیرو که فقیر توست، فقر محض، و خودت فرمودی انتم الفقراء الی الله، بعد مسکین و کب فنائک، سائل و کب فنائک، یشکو الیک ما لا یخفا علیک. یا حتی داریم گاهی اوقات حضرت هزار مرتبه این ذکر رو در سجده تکرار میکردن، لا اله الا الله حقا حقا، لا اله الا الله عبودیتا و رقا، بل لا مستنکفا و لا مستکبر، بل انا عبد ذلیل. ببینید هزار مرتبه حضرت این ذکر تکرار میکنه که خدایا این سجده من سجده عبد است، اونم یه عبدی که ذلیل است. این ذلیل ببینید نه به معنای خاری که شخص احساس، نه، رسول اکرم فرمودند الفقر و فخری، این فقر افتخار من است. پس این ذل به معنای یه خاری و تن به ذلت دادن نیست، نه، این درک یک فقر فقیر بودن است و غنای محض بودن او، مفهوم الفقر و فخری. پس این معنای یه قنوت است. بعد یه نکته جالب دیگه هم در رابطه با قنوت داریم، به این که در معنای قنوت استمرار و دوام نهفته شده است، نه موردی است. یعنی اینجور نیست فقط شخص یک دفعه مثلا تواضع بکند بشود قانت. قانت یعنی کسی که قنوت دارد دیگه، نه، اگر این تواضع او، اگر این انقیاد او، اگر این در واقع توجه به این ذل خودش مستمر شد، اون وقت می شود قانت، نه موردی. و حتی در لغت اینجور می فهم، ببینید خیلی جالب است، میگد القائم به طاعت دائم، در کتاب لغت المنجد اینجوری معنا میکند، میگد القانت القائم به طاعت دائم علیها. میگد قانت کسیست که قیام به طاعت بکند، اونم الدائم همیشه، دیگه مخالفت کنار می رود. پس شخص قانت مخالفت ندارد. اینم یه مطلب. حالا یک آیه قرآن داریم، آیه 116 سوره مبارکه بقره. این آیه یه مطلب عظیم رو برای ما بیان کرده است. می فرماد بل لهو ما فی السماوات والارض کلن لهو قانتون. خدا می فرماد سراسر این هستی ملک و ملک خدای هست، سبحان است، اما آخر دفعه ماد کلن لهو قانتون، اون چه هست اینا همه یک قنوت تکوینی دارند. پس از این آیه استفاده میکنیم، آقا ما یک قنوت تکوینی داریم و یک قنوت تشریعی. بعد قنوت تکوینی کل موجود، تمام انسان ها چه کافر چه مسلمان، همه این قنوت تکوینی رو دارند. اما قنوت تشریعی رو وقت بعد عده ای از انسان ها که اختیار خدا بهشون داده است و قانت تشریعی نسبت به تشریع و دستورات الهی قنوت ندارند. اما اینکه اینها تکوینن در اختیار اونند، فقیر اون هستند، ممکنه خودشون به فقرشون توجه نداشته باشند، ولی کلن لهو قانتون، همه قانتند. بله، حالا آیه دیگه رو اینجا عرض بکنم که این قنوت سراسر این دار هستی رو در واقع برای ما بیان میکند. سوره مبارکه فصلت آیه 11 می فرماد فقال لها وللارض اتیا، خدا با آسمان ها و زمین در واقع امر فرمود. اولا پس می این آسمان ها و زمین باطنی دارند که مورد خطاب و امر الهی واقع شدند. پس اینا همه حیات دارند، همه شعور دارن، که حالا بعد انشاءالله این بحث رو خیلی بحث شیری نیست واقعا عرض میکنم خدمت شما، مأمور میشد خدا بدین میگه لها به آسمان ها و به زمین، گفتیم اعتیا تو ان اوکره ها، شما چجوریست رفتارتون، آیا منقادید یا منقاد نیستید. همه جواب دادند، گفتند قالتا اتینا طائعین، گفتن ما مطیعیم، ما خاضعیم، ما منقادیم. بله، خب پس بنابراین مجموعه این نظام هستی در مقابل خدای سبحان قانتند، قنوت دارند. حالا من یه حدیث رو فکر کنم ظهر پنجشنبه بود اینجا خدمت شما عرض کردم که رسول اکرم یکی از نصیحت‌های جناب لقمان رو به فرزندشون بیان کردند. اولا این نکته رو مستحضرید که خدای سبحان می‌فرماد ما به لقمان حکمت دادیم. حالا یا اینکه اون پیامبر هم بوده است یا نبوده است یه بحثه، ولی حکیم است، خدا حکمت به او داده است. و بعد کسی که خدا می‌فرماد ما به او حکمت دادیم، کلام او حکمت آمیز است. و شما می‌دونید حکمت غیر از علم است. علم یعنی چیزی که انسان با درس خوندن و مدرسه رفتن و اینها به دست میارد، این علم است. اما حکمت اونی است که انسان با نورانیت دل خدا بهش میداد، با تقوا میداد. و تقوا الله و یعلمکم الله است. اگر این دل نورانی شد و از ظلمت ها و حجاباش خارج شد، اون وقت مشمول عطاء حق واقع می شود و عطاء حق اون وقت حکمت است. حالا جناب لقمان به مرتبه ای است که خدا بهش حکمت داد، این دل اونقدر نورانی است که ظرفیت عطاء حکمت حق رو پیدا کرد. واقعا ببینید چقدر انسان ضرر می ان الانسان لفی خسر، زمانی که میرد خودش رو آلوده می کند به گناه و خودش رو از این همه فیوزات محروم می کند، دیگه دل او ظرف حکمت الهی واقع نمی شد. حالا بگذرم، رسول اکرم آقا آمدن، اولا خود قرآن آمده نصائح لقمان رو در یه سوره با به نام ایشون داریم، و بعد اون نصائح رو خدا بیان میکنند. از قال لقمان و لبنهی و هو یعظه. ببینید خدا میگه اینا که من دارم میگم اینا گفتارهای لقمان است که داشت فرزندش رو نصیحت میکرد، چون حکیمانه بود من برای شما نقلشون میکنم. خب هر رسول اکرم هم که خلیفت الله الاعظمند در این فرمایش فرمودند یکی از نصیحت‌های جناب لقمان به فرزندش این بود، حالا این نصیحت رو برای چی عرض کردم که میخوام تکرار بکنم امروز امشب هم خدمت شما که عرض کردم این چقدر انسان گاهی ضرر میکند و خودش رو پست میکند. جناب لقمان و فضل فرمود فرزندم سعی کن خروس از تو اکیس نباشد. چون میدید کیس یعنی کسی که اون قدرت استنباط امور رو دارد، میفهم هر چیزی جاش کجاست و اون مطلب رو در جای خودش قرار میداد. بیگه میگن کیس. کیس معنی زیرک نیست. کیس یعنی کسی که حسن فهم دارد، خوب میفهمه. این میشه کیس. بعد فهمدن فرزندم نبادا خروس از تو کیستر باشد. او در وقت سحر استغفار بکند و تو خوابیده باشی. خیلی تعبیر زیبایی است. امام صادق فرمودند او در وقت سحر یستغفر استغفار کند. پس این خوندن خروس یه صدای عادی نیست، این داره استغفار میکند. حالا استغفارش رو خدا چند منظور با قول ما قرار داده است، هم برای خودش استغفار است و همین که داره وقت رو برای ما اعلام میکند. شما این وقتایی که خب واقعا چقدر دقیق، شما وقت ثلث شب، نیمه شب، دو سوم شب، سحر، قبل از طلوع فجر، بعد از طلوع فجر، نزدیک طلوع آفتاب که آقا از دستت نره این نماز، ولی برای خودش هم استغفار است. فلان او در وقت سحر یستغفر و انت نائم، لی تو خوابیده باشه. خب غرضم این بود که پس ببینید انسان گاهی اوقات لفی خسر، حتی یه حیوان از من جلوتر است، او قانت است و من قانت نیستم، او قنوت دارد و من قنوت ندارم. بسیار خوب. خب این یه مطلب. باز آیه 83 سوره آل عمران رو هم توجه کنید. میفرماد و له اسلم من فی السماوات و الارض طوعا او کرها و الیه یرجعون. میفرماد و له اسلم من فی السماوات و الارض، میفرماد تسلیم حق است این نظام. بعد آخر هم میفرماد و الیه یرجعون و اون همه به سوی او رجوع میکنند و سرانجام به سوی او برمیگردن، همون انا لله و انا الیه راجعون است. بله. و اما حالا اینجا ببینید آقا، نکته جالبی که اینجا قرآن میفرماد که حالا هم قنوت خلاصه این مجموعه رو بیان میکند و هم در واقع اون دعا و ذکر اونها رو، این آیه رو عنایت کنید، سوره مبارکه اسراء آیه 44 میفرماد تسبح له السماوات والارض و من فیهن. خدا میگه اون چه در آسمان ها و زمین و من فیهن، یعنی یه جا آسمان ها و زمین و زول اقول رو به یه معنا جدا ذکر کرده است. اینا همه تسبیح حق رو میکنه. و این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. بعد میفرماد اون چه در این عالم است، اینا تسبیح همراه با حمد میکنن، ولکن لا تفقهون تسبیحهم، شما این تسبیح رو متوجه نید، فقه نفهمیدن، نمیفهمید. خب یه نکته کوتاه میگم دیگه عرضم تمام، انشاءالله ادامه شده درسته آینده مون عرض بکنم. آقا قرآن وقتی که این مطالب رو بیان میکند و میفرماد که اینها خدمت شما که عرض میشود همه قانتند، اینا همه سجده دارند، مثلا این آیه ببینید میفرماد ولله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض من دابت و الملائکه و هم لا یستکبرون، آیه 49 سوره مبارکه نحل میفرماد ولله یسجد اون چه در آسمان ها و زمین هاست سجده دارند برای خدای سبحان. بعد جالب، اول خدا سجده اونها رو میگه، بعد سجده ملائکه رو، و بعد و هم لا یستکبرون، اینا هیچ استکبار نمیبرزند. خب حالا اما نکته مهمی که عرض کردم، قرآن و بعد اینجا وقتی اینها رو بیان میکنه یه خطاب به ما میکند، میگد که آیا شما اینا رو نمیبینید؟ حالا عرض میکنم ببینید، خدا اینجا نمیگه چرا تعقل نمیکنید، نمیگه چرا اینجا تفکر نمیکنید، میگه چرا نمیبینید، یعنی اینا قابل مشاهده هم. شما میتونید سجده و تسبیح این اون چه در این عالم هست رو ببینید و بشنوید، نمیگی جو تفکر کن، نمیگی جو تصور کن، میگی ببین. حالا انشالله آیه شد در جلسه آینده که خدمت شما عرض میکنم و بخصوص میفهمد علم تره، ببینید علم تره ان الله، آیا نمیبینی؟ حالا توضیحش انشالله عرض میکنیم که این دیدن وقت بعد معلوم میشد که انسان اومده با دست خودش رو نابینا کرده و کور کرده، که بعد این غلغله تسبیح موجودات رو نمیشنود و نمیبینه. خدا انشالله روزی بفرماد. پس اجمالا آقا قنوت به معنای این انقیاد است، که بعد اون چه در این عالم است اینا قانتند. حالا خدا به ما آمده یه دستور خاص داده، فرموده قومو لله قانتی، قیام لله داشته باشید همراه با قنوت، خدا روزیمون کند. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. اللهم انصر الاسلام و المسلمین و اخذ الكفار و المنافقین. اللهم انصر من نصر الدین و اخذ من خذل المسلمین. اللهم عجل لبلیک الفرج و محمد.